على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در مسئله ولایت فقیه و مسئله ولایت بر تشریع بود. آنچه گفتنی بود در این بحث گفته شد، منتهی بقیه هنا امورون، چند مطلب باقی مونده بود که این چند مطلب رو ما باید تکمیل کنیم که این بحث که بحث پیچ و خمداری هست و کسی هم متعرضش نشده روشن بشه. قبل از آنی که بقیه امورون رو من وارد بشم، یه مطلبی رو اضافه کنید به بحث‌های گذشته. اون تأصل من ما ذکرنا سبعت امور، اون هفت مطلبی که ظاهر شد، در ذیل اون به چند جمله باید اضافه بشه. وان این است که یؤید جمیع ما ذکرنا من عدم وجود تشریع للامام المعصوم. یؤید جمیع ما ذکرنا، این خلاصه است که من خودم نوشتم، یؤید ما ذکرنا جمیع ما ذکرنا من عدم وجود تشریع للامام المعصوم فکیف بغیره ما رواه فی بصائر الدرجات. مرحوم صفار در بصائر یه باب داره، فی باب ان الائمه یوفقون و یسددون.
دو حدیث
رو بقیه امورون بعد بر میگردم، حالا برگشتم به عقب تکمیل کنیم اون تأصل ما ذکرنا رو، دو مرتبه میام سراغ دو حدیث، چون این مربوط به ما سبقه. در بصائر الدرجات فی باب ان الائمه یوفقون و یسددون فی ما لا یوجد فی الکتاب و السنه. فی ما لا یوجد فی الکتاب و السنه، در این باب صاحب بصائر الدرجات پنج تا حدیث نقل کرده که بقیده ما سه تا حدیث بیشتر نیست، دو تاش تکراریه. صفحش هم بخواهید، این باب ششم، صفحه 387. باب ششم 387 87. نه این در خود بصائر الدرجات، نه وسائل، بله بصائر الدرجات. ان الائمه باب فی الائمه انهم یوفقون و یسددون فی ما لا یوجد فی الکتاب و السنه. حالا این پنج تا حدیث چند تاش از ربعی ابن خسیم است، ظاهرا تکراره. این برمیگرده به سه حدیث. یه حدیثیش خود ربعی ابن خسیم مستقیما نقل میکنه از امام صادق، یکیش بالواسطه نقل میکنه عن سوره ابن کلیب، یکیش هم کراوی دیگری دارد با اون حماد ابن عثمانه. سه تا حدیث است که حالا اگر در اسنادش هم اشکالی باشد تقریبا متضافره. این حدیث خیلی پرمعنی است، دقت کنید. راوی مثل اینکه آدم وسواسی بوده، هی میاد از امام سوال میکنه آقا اونجایی که در کتاب الله و سنت حکمی نباید شما چیکار میکنید؟ میخواسته یه اعتراف بگیره که به قیاس، به استحسان، به چیزی امام عمل میکنه، هی تکرار میکنه. امام بهش میگه لیس عیسو تذهب، اونی که خیال میکنی نیست. چیزی هم تو کتاب سنت نمیشه نباشه، اگرم خیال میکنی نباشه، نلعمه یسددون و یوفقون. حالا عبارات میخونم، یه عباراتیست که قط میخواد. حدیث یکش میخونم، ان ربعی ان سوره ابن کلیب، اینه بالواسطه ربعی ابن حسیم نقل میکنه. قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام با ایه شیئ یفتل امام، امام با چی فتوا میده؟ قال بالکتاب. قلت فما لم یکن فی الکتاب، قال بالسنه، به سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. قلت فما لم یکن فی الکتاب و السنه، کنه میخواست یه اعترافی بگیرد از امام که به قیاسی، به استحسانی، به اجتهادی و کتاب سنت نباید چی کار میکنید. قال لیس شیئون الا فی الکتاب و السنه، این خیلی برای ما معنی داره، لیس شیئون الا فی الکتاب و السنه، تأیید میکنه اون احادیث قبل رو، اینم متعدده. قال فکررت مرتن او اثنتین، گفتم آقا اگر تو کتاب سنت نباشه چی؟ فرمود تو کتاب سنت هست. باز گفتم آقا اگر نباشه چی؟ آخر کار امام فرمود قال یسدد و یوفق، امام تأیید الهی و تسدید الهی می شود. فاما ما تظن فلا، اونی که تو خیال میکنی نیست. چی خیال میکنی؟ اون نداره. قرائن نشان میده او خیال میکرده، امام هم بالاخره باید به اجتهادی، قیاسی، استحسانی، قرینه اینه دیگه. اما ما تظن فلا یعنی خیال کنی ما هم مثل علمای اهل سنت باشیم، نه نداره. چی؟ ولی من مطمئنم که به قرائن منظور همینه، اما ما تظن فلا. خب این خیلی تقویت میکنه بحث‌های گذشته ما را، که حتی امام معصوم دارای تشریعاتی نیست، قانون گذاری در احکام کلیه قانونی نداره امام معصوم، همون کتاب الله، همون سنت است. اون وقت این یسدد و یوفق یعنی چه؟ خب اما ما تظن و فهمیدیم معنیش چیه، یعنی خیال میکنی ما میریم سراغ اجتهاد و اجتهاد معنی خاص و قیاس استحسان و اینها، نه نیست. پس یسدد یعنی چه؟ یوفق یعنی چه؟ شاید منظور این است، این من شاید میگم، یعنی یسدد و یوفق که از بطون کتاب مطالب رو در بیاره، خدا تأیید میکنه اونو که از بطون کتاب الله و از بطون سنت نبوی به توان مطالب رو در بیاره. چنان نیست که تو خیال بکنی ما دستمون به سوی قیاس استحسان دراز بشه، نه، امام یوفق است، نمیگه چیزی بهش نازل میشه، احکام جدیدی تشریع میکنه، قانونی نازل میشه، نه نازل نمیشه، امام هم خودش قانونگذاری نمیکنه. یوفق و یسدد که از بطن کتاب و سنت مسائل رو در میاره. اون این گویا برادر اون چیه؟ ربیع ابن، اون ربیع ابن خسیمه، این ربیع ابن خسیم، اون از معاصرین علی علیه السلام، این بعد از زمان امام صادق هم هست، یعنی هم زمان امام صادق بوده هم بعد بوده، چون خودش بالواسطه نقل میکنه. این به اون به اصطلاح ربیع ابن خسیم هیچ ارتباطی نداره، ولی دو برادر گویا باشه. این
فرق نمی‌کنه، اینکه شما رو برمت بازم قدرت داره از مطلب در بیاره، از کتاب و سنت بازم مثل اول
سوال خوبی یه روایتی می شود باز تقویت اون بحثای گذشته می کنه. جواب داده است به این که تو خیال می کنی می خواهی از من اعتراف بگیری که من بیرم سراغ قیاس استثمت نمی رم. نکته این بوده، اون می خواسته این اعتراف بگیره، امام هم می گه اینه که تو خیال می کنی نیست، ما در می آریم از کتاب سنت، ما تشریع قانون نمی کنیم، ما جعل قوانین نمی کنیم. اینه مضمون کلام امام. اینه نه آقا، این صدر حدیث میگه لیس شیء الا فی الکتاب و السنه. صدر حدیث هم گاخه نمیشه تکه حدیث رو ببریم. صدرش میگه لیس شیء الا فی الکتاب و السنه، این با بودن این که دیگه نوبت این نمیرسه به تشریح. زیلش هم میگه لیس عیسو اما ما تزون فلا. چی گمون میکرده؟ همون چیزی که معمول بوده در بین اهل سنت. نه زیلش نه صدرش هیچ کدام نمیسازه با این حرف. من پنج تا حدیث رو نمیخونم چون بعضیش عرض کردم بقیه من تکراره و اجازه بدین. این ان ربعی بود، ان صورت ابن کلیب. این ربعی، البته ربعی من گفتم ربعی ابن حسین، ربعی ابن ظاهرن عبداللهه که اینجا تصریح هم بهش نداره، در این عبارت فقط ربعی داره، ربعی ابن عبداللهه. ان حسین ابن فلان. حدیث دیگر که ربعی از حسین نقل میکنه، ان ربعی ان حسین. حدیث سومی میکنم الهام یعنی قانون جدید، این معنیش این است حرف اولی پس گرفت باش امام، معنیش این است که بعض چیز هم هست درسی به کتاب و سنت. امام از حرف اول که بر نگشته، توجه نمی کنین، باید یه جواب امام بدهد که از حرف اول عدول نکرده باشه. یعنی همه چیز کتاب سنت هست، یه صدد که از کتاب سنت در بیاره، نه اینکه یه صدد یه الهام جدیدی میشه. معنیش این است نقض کرده باشه امام حرف سابق خودشو، قبول کرده باشه یه چیزایی در کتاب سنت نیست. من سائل کار ندارم، امام میخوام ببینم از حرف اول برگشته یا نه، جواب به من بدیم. باید بر نگشته، این یعنی یصدد برای استفاده از کتاب سنت. همون
کلامو دوباره تکرار
میکنم. بسیار خوب. میدونم بالاخره امام حرف اولیشو برگشته یا نه، پوسکنده به من بگی. تکرار برگشته یا بر نگشته امام؟ سوال من این است، جمله لیس شیئون الا فی الکتاب و سنت شوخیه یا جدیه؟ علی اعوذ بالله کذبه یا صدقه؟ باید صدق بود که دیگه بعد نمیگرده امام از این حرف. لابد یصدد للاستفاده علی الکتاب و سنت، یوفق للکتاب استفاده. تناقض که ما نمیتونیم در کلام امام قبول کنیم. حدیث سه رو میخونم.
جامعه یا
مصدق
فاطمه کتاب
سنت اونا، اونا جو سنت یا سنت رسول الله اونا. نه دیگه حال نداره تو این روایت، ولی این سنت اونا جو سنت. حدیث سر میخونه ان ربعی ان حسین، ربعی ابن حسین نیست، ربعی ان حسین ان ابی عبد اون ان چیز بود، چی بود اسمه، صورت ابن کلیب بود، این ان ابن حسین. عن حسین عن ابی عبدالله قال قلت له یکون شیء لا یکون فی الکتاب و السنه. میشه یه چیز تو کتاب و سنت نباشه؟ قال لا. نه. قلت فان جاء شیء، حالا آمدیم پیدا شد. قال لا، یکی نخه پیدا نمیشه. فعت تو علیه مرارن هی تکرار کردم فقال لا یکی نخیر در آیندم چیزی پیدا نمی شود که در کتاب سنت نباشه هی او اصرار میکنه امام هم نخیر ثم قال یا حسین یوفق و یسدد لیس حیث تذهب امام تأیید میشه تسدید میشه تأیید تسدید میشه چیکار کنه از کتاب سنت در بیاره مطالبو لیس حیث تذهب اینی که تو خیال میکنی مالا نصفی باشه امام هم مثل علمای اهل سنت بره سراغ اون مطالب نیست نمیشه همچین چیزی حدیث چهارشم من بخوانم بقیهش عرض کردم تکراره ان حماد ابن عثمان این سند دیگه ای در اون سنده ربعی ربعی ابن عبدالله ربعی در این سند نیست حسیم هم نیست ان حماد ابن عثمان ان ابی عبدالله علیه السلام قال سأله سوره همون سوره ابن کلیب نقل نمی کنه از سوره ها این رو غیر بوده راوی حماده میگه من نشسته بودم سوره ابن کلیب آمد سوال کرد روایت جدیدی میشود چون راوی عوض میشه ولو این راوی در محضر بوده مثل ده نفر داستان قدیر رو نقل کنن میشه ده تا روایت ولو یه داستانه اما ده نفر، صد نفر، سیصد نفر داستان قدیر رو نقل کنن میشه سیصد طریق به یه حادثه سائل اگر سوره باشه ارتباطی به بحث ما نداره حماد میگه من بودم و شنیدم از دو لب مبارک امام قال سأله سوره و انا شاهد من حاضر بودم حماد میگه فقال جئلت فداک بما یفتی الامام امام به چی فتوا میده قال بالکتاب قال فما لم یکن فی الکتاب قال به سنه در کتاب نباشه به سنت فتوا میده قال فما لم یکن فی الکتاب و سنه نه در کتاب و نه در سنت فقال لیس من شیء الا فی الکتاب و سنت دیگه خیلی سفت و محکم زیلش هم از اون زیل بهتره قال ثم مکس ساعه امام ساعت یعنی برهی از زمان لحظاتی مکس ثم قال شاهد عرض من میشه ثم قال امام فرمود یوفق و یسدد یعنی خدا او رو موفق میداره مسدد میکنه که از کتاب سنت مطالب رو واقعا راضی
از این یوفق و یسدد همون معنی که یعنی در کتاب سنت
فهمید یعنی میفهمید که خود امام جعل میکنه پس امام کذب گفت اولش علیاذ بالله امام صرف دو سه بار میگه نیست همه چی تو کتاب سنت هست برای این است که فهمید یوفق و یسدد من الکتاب و سنت اینو فهمید و الا تناقض آقا که نمیشه اون عبارت همچین ببین اون عبارت صریحه این دو پهلوه چه تقیه میکنه این موافق تقیه است امام میگه امام هم چی کار میکنه از کتاب و از امام هم میره سراغ زنون و سراغ نمیدونم قیاس و استحسان این که این موافق تقیه است میدونم یعنی میفرموی صدر عبارت علیاذ بالله کذبه من نمیفهمم شما چرا این صدر عبارت رو نادیده میگیرید نه توانستم اما دروغ که نیست صدر عبارت میگه لیس شیئون الا فی الکتاب و سنت این که دروغ نیست حالا راوی ساکت بشه جهنم ساکت نشه جهنم ما چیکار به راوی داریم میخوام ببینیم کلام امام صدق و کذبش چیه امام چی گفته بازم میگه قانع شما چیکار به راوی داری امام چی میگه صدر عبارت که میگه همه چیز تو کتاب و سنت هست، معنیش این از خلای قانونی ندارم که من جعل قانون بکنم. سریع کم بار تکرار میکنه امامی رو. به هر صورت ولیس کما تظن، اونطور که تو خیال میکنی نیست، خلای قانونی نیست، ما جعل قانون نمی کنیم، ما مثل علمای اهل سنت نیستیم. این چیزی نبوده که تحمل نکنن مردم جعل قانون. این همه علمای سنی میگفتن جعل قانون، امام بگه منم جعل قانون میکنم. تازه اگرم این بگه صد و ذیل کلام امام تضاد بیان پیدا میکنه، نمیشه. علمو باشه، ما همه میگیم دیگه، ما میگیم یوفق و یصدق که ان یعلم من الکتاب و سنت. از کجا یعلم؟ یعلم یعنی یه الهامی غیر از کتاب و سنت، وحی جدیدی بشه، الهام جدید. پس با صد چطور میسازه؟ قائل به الهام، معید من عند الله. میخوام ببینم با صدر کلام چه رقم میسازه. اذا شاء علمون درست، ولی تناقض با صدر کلام که نمیشه داشته باشه. امام میفرماید تمام احکام در کتاب سنت هست. اگرم اذا شاء علمون من الکتاب و سنت، بس در احکام، سوال از علوم دیگر نیست، سوال از احکامه. و این احکام امام میگه همش در کتاب سنت هست. کوتاه کنم آقا، بس معطل شدیم. عقیده من از بهترین روایات سنت، مداد سنت رسول الله آقا، نه سنت امام. معلومه این دیگه، من توضیح نمیدم. سنت هر وقت گفته میشه به مازات افتی، قالب سنت یعنی سنت جدی رسول الله صلی الله علیه و آله. اینا واضحه، معلومه دیگه. امام وقتی بگه سنت، من میگم سنت، روایات معصومینم میگیری. اما امام معصوم وقتی میگه سنت، یعنی سنت جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، معلومه. در هر صورت یه جمله بگم تمام کنم این بحث رو. عقیده من این روایات از روشن‌ترین روایاتی است که دلالت بر عدم وجود قانونگذاری از امام معصوم و نشان می‌دهد ائمه معصومین هم هر چه می‌گفتند از کتاب و سنت می‌گفتند و هرگز به سراغ قیاس و استحسان و امثال ذلک و تشریع قوانین نمی‌رفتند، بلکه مسدد و موفق بودند که همه چیز را از کتاب و سنت بفهمن. تسلیل و تأییدشون هم قطعا در همین راه بوده و الا تناقضی پیدا میکنه با صدر حدیث که میگه لیس شیء الا فی الکتاب و فی السنه. ظاهرش اختصاص به معصوم داره، ظاهر این مثل شبیه همون چیزی که در روایت قبلش این برای پیغمبر، منتها پیغمبر در مقام تشریع بود، موفق و مسدد بود. امام معصوم در مقام چیه؟ در مقام استنباط از کتاب و سنت است، موفق و مسدده. حالا به فرض که برای غیر امام معصوم هم باشه، چون باید ثابت کنیم هست برای غیر امام معصوم، اگر برای غیر امام معصوم هم باشه، بالاخره باز از کتاب و سنتی، چیزی از غیر کتاب، ما اینو میخواییم. شما حالا تسلیل و تأیید و به روح القدس و غیر امام معصوم هم بگی، ولی بالاخره از کتاب و سنت هر چیه، ما اینو میخواییم. ببینید، ما صحبتمون این است، ما در مقام اثبات بحث نمی کنیم دیگران چی می فهمن، مقام ثبوت بحث می کنیم امام حق قانونگذاری داره یا نه. امام مقام ثبوت، مردم چی می‌فهمن کاری نداره. اون بعد ما میگیم این روایات یکی از روشن‌ترین روایاتی است که نفی می‌کند خلأ قانونی رو.
تمام، شما همین میخواید. من میخوام بگیم این روایات خلق قانونی نفی میکنه، چیز دیگری هم غیر از این نمیخواهی، و این تأیید میکنه بحث های گذشته. بس وقتی هم همینطوره، وقتی امام معصوم خلق قانونی نداره، فقیه خلق قانونی داره؟
نه
نداره. تمام.
ممکن هست چیزی رو بفهم از کتاب و سنت؟
حالا چیزی بفهم از کتاب و سنت به صورت قانونی مقام اثبات بگه، ما در مقام اثبات با شما دعوا نداریم، اصلا بحث ما بحث مقام اثباتی. فایده عملش این است که ما میخواهیم بفهمیم ببینیم فقیه حق قانون گذاری بینه و بین الله، بنده فقیه آیا حق قانون گذاری دارم بین خودم و خدا، حال چه رقم به مردم بگم، گفتنش با مردم یه بحث دیگری، از اصل محور بحث خارج نشه. برگردیم به بقیه هنا اموران، ادامه بدیم بحث گذشته رو. گفتیم امر اول این است که قد یقال، این که از بعضی از روایات استفاده می شود که در باب زکات خمس وارد شده، استفاده می شود که امام حق تشریع داره فی بعض الاحیان، ولو حق تشریع جزئی داره، قانونگذاری جزئی داره. و دو نمونه گفتیم داره. نمونه اول صحیحه محمد ابن مسلم و زراره است، عنهما علیهم السلام، از عن باقر و صادق علیهم السلام قالا، متن روایت خوندیم تکرار میکنیم، وضع امیر المؤمنین علیه السلام علی الخیل الاطاق، خیل اسب، اطاق هم اون خیل عتیق به معنی اطاق، جمع عتیق، عتیق هم به معنی گرانبها هاست، الرائیه، به شرط اینکه بیابان بچرد، فی کل فرسن فی کل آمن دینارین، هر سال هر اسبی رو دو دینار بدن، و جعل علی البرازین برزون، اسب بارکش دینارن، یه دینار بدن. این حدیث یک باب 16 بود از ابواب ما تجب و فیه زکات، جلد 6 وصایه. حالا دقت کنید، به مضمون این حدیث اصحاب فتوا داده، منتها به عنوان زکات مستحب. صحیح هست و عرض کردم به جای حدیث هم دو حدیث حساب میشه، چون دو تا راوی داره، ولو مضمون یکیه.
یکیش مرسل
نیست.
یه
سند دیگری هم داره که مرسل، حال این سندی که هست صحیح هست، ولی از تعبیر صحیح هم میکنن، قبلش هم رجال ثقاتی هستن، روایت از نظر سند نمیشه درش چک و چک کرد. از کردم روایت مورسون انها هم نیست که خیال کنید اعراض ازش شده، نه، افتابه الاسخاب و از ظاهر مفتاح الکرامه استفاده می شود که نقل قول مخالفی هم نشده، از ظاهر جواهر هم همینطور استفاده می شه، جواهر هم همینطوری فتوا به استحباب می دو رد می شه، بحثی هم نمی کنه. مفتاح الکرامه هم از اصحاب نقل می کنه که به مضمون این فتوا داده، منتها جزء زکات مستحب گرفتن این. خب شاهد چیه؟ شاهد کلمه جعله است. جعله ظاهر در تشریعه، یعنی علی علیه السلام این رو قرار داد و سابقا نبوده. جعله، بله، وضع، ببخشید، وضع
یک دینار اضافی رو جعله
قبلا اصلا در خیلی چیزی نبوده، خیل جزء اسب چیزی نیست که زکات داشته باشه. نه، فقط این است که امام امیرالمؤمنین علیه السلام وضع کرده و نبوده قبلا این. خب این البته در بد به نظر ممکن است این مطلب ازش استفاده بشه، ولی عرض ما این است که روایت قابل حمل است بر مسئله جعل مالیات موقتی از باب ضرورت ازا جعل احتمال و تل استدلال ما میگم قابل حمل. این وضع به عنوان یه تشریع الهی قانون کلی یا وضع به عنوان یه حکم مقطعی نداره دیگه. یحتمل هازا یحتمل مون، هر دو احتمال مساویه. این هم مثل همین است که بگن در فلان چیز مالیات وضع کرد. وضع مالیات الان ما برای فقیه هم حق وضع مالیات قائلیم، منتها میگیم باید بره تحت یکی از عناوین ثانویه، باید بره تحت یک عنوان ثانوی. ضرورتی اضطراری شرایط خاصی ایجاب بکند زکات و خمس و بیت المال کفایت نکند و ولی فقیه دستور بدهد یه مالیات جدیدی از مردم بگیرن، چرا؟ مقدمه واجب حفظ حوزه اسلام. کلمه زکات نداره وضع نداره. منطقه آیون آمدن این رو گفتن زکات مستحب. والذی یعید به این که این از قبیل زکات نیست بلکه مالیات جدیده و این حکم ولاییست و احتمالاً به خاطر یک ضرورت خاصی جعل شده، والذی یعید هازا این است که هیچ نصاب توش نیست. زکات همیشه نصاب داره، ما نداریم زکات بی نصاب، نصاب نداریم. علا کل فرس، یه دونه فرس هم داشته باشه دیناره، این برزون باشه دینار، در حالی که هیچ کجا در باب زکات نداریم بدون نصاب. این معید میشه، من نمیخوام بگم دلیل میشه،
خود دیناره این برای یک اصل خودش نصاب.
نصاب آقا یعنی باید یه حدی توی اون مایتعلق به زکات باشه، نه خود زکات. نصاب تو ماله نه تو زکات. مالش به چقدر برسه؟ چند تا اصل؟ 5 تا، 10 تا، 30 تا، 40 تا، 100 تا، 2 تا، 8 تا. هیچ نصاب نداره، هر یه دونه اصلی رو باید اینقدر بدن. در حالی که من نمیگم ما حال زکات بی نصاب، میگم معنوس نیست، این معید. و دیگر این است که زکات معمولا از جنس خود ماله، زکات چیزی جدایی از مال نیست، معمولا از جنس خود ماله. از شطور شطور میدن، از گوسفند، حالا از جان نمیشه از شطور شطور بدن، کمتر میدن، ولی اگه بشه از خود شطور شطور میدن، از گوسفند گوسفند میدن، از گاو گاو میدن، از درهم درهم میدن، از دینار دینار میدن، از هنته هنته، از شعیر شعیر. زکات یه درصدی از خود ماله. این از اون جهت هم که درصدی از خود مال نیست، اون در جایی است که به اندازه یه شطور نمیشه، چون کمتر از یه شطوره. اینجا نمیگه ای 100 تا اسب داری دو تا اسب بده، 50 تا داری یه اسب بده، این میگه همش دینار باید حساب بکنی. توجه داری؟ علا کل حالین این روایت کاملا از این نظر اجمال و ابهام داره که آیا هادا تشریع جدید قانون کلی الهی مربوط به زکات، یا هادا حکم به اصطلاح ولوی ولایی بگیم، حکم ولایی مقطعی شرایط خاصه. چون ابهام داره، بلکه از کردم یه معیداتی برای اون جهت مقابلش هم هست. مرحوم صاحب حدائق یه جمله عجیبی اینجا داره، نقل میکنه از بعضی، چون نامعنوس بوده براشون، ناچارشان توجیه کنن. و احتمال بعض رو انها به زکات انما هیه فی انبال مجوس، مال مجوسه، یوم ازین جزیتن این در واقع جزیه بوده. او عوضاً ان انتفاعهم به مراء المسلمین ان هذه الزکات انما هی فی اموال المجوس یوم اذن جزیتن او عوضاً ان انتفاعهم به مراء المسلمین. یه نوع جزیه بوده. میدونید جزیه هم بر انفس هم بر اموال، جزیه بر مال هم هست، جزیه بر انفس هم هست. اینها یا جزیه بوده و یا این عوض استفاده از چراگاه های مسلمینه که اینا مفتوح الانوه بوده، چراگاه ها و مال مسلمین بوده است و اینها می آمدن استفاده می کردن، در مقابل گفتن سال اینقدر بیدید. این چرا یه همچین توجیه کردن؟ چون همین نامانوس بوده دیگه. این شبیه جزیه است، نه شبیه زکاتی. زکات نصاب داره، زکات از جنس خودشی، جزیه است که یه حد ثابت معینی برش قرار میدهن. ولذا این بعض هم چون دیدن شباهتی به زکات نداره، اینو آمدن بردنش در باب جزیه. حالا چرا معجوز؟ شاید به خاطر این است که نزده عرب شطور بوده. این ایرانی ها بودن که به اسب عادت داشتن، شطور نداشتن دیگه. اونا مرکبشون در جنگ ها اسب بود، ولی که عرب ها مرکبشون ابل بود. این تعبیر به مجوس هم به خاطر شاد این است که خیلی بیشتر مرکب سواری ایرانی ها بود و که اون وقت عدهشون هم مجوس بودن. نمیدون زمان خود حضرت هم یاد بعدش هم حکومتی هم بودیم ادامه شاد بودیم که اگر شاید من میگم یحتمل. آقا من که قطع نمیگم، شما باید بگید این حکمون ثابتون شرعیون الاخر الابد. من میگم یحتمل حکم مقطعی باشد، مثل این که پیغمبر نگاه میکنه میبینه جنگ تبوک داره پیش میاد، مسلمان هم چیز ندارن، زکات هم کفایت نمی کن، میگه بعد دارید بیارید مزنون رفتان آقود دارید. تداوم میخواد، دل... تداوم دلیل میخواد، نه نست وضع به چه عنوان؟ وضع حکمن ولائیین و حکمن شرعیین. دائمی بودنش هم باید ثابت بشه، موقتی بودنش هم ثابت بشه. ما میگه مجمله بگذرم
زمان بقیه ائمه هم بوده. این
هیچ از ائمه دیگه نداره بوده. ممکنه همین دلیل بشه که این رو ائمه علیه السلام به این صورت نظر بگذرم. اما خب ها به اینجا معلوم شد که این روایت به ما انده، این روایت از چیزی نمیتوان ازش استفاده کرد، روایت مبهم.
از این روایت
دیگه
نمیتونیم
به
طور قطعی هم بگیم که ائمه تشریح
ندارن. ها
این ثابت
کرد، این روایت روایت مبهمه در مقابل اون همه روایاتی که مبین بود، میگفت حق نداره. این تعارضی با اونا نداره. یه روایت مجمل است در مقابل اون همه روایات عدیده کثیره متواتره تقریبا که بگو امام حق تشریع ندارد. بگذرم. و اما روایت دوم مهم، این روایت دوم روایت علی ابن محزیاره. روایت علی ابن محزیار هم روایت صحیحی هست. توجه دارید؟ روایت پنج باب هشته از ابواب ما یجب و فیه الخمس، از ابواب ما یجب و فیه الخمس. من روایت رو بخونم، اول خود روایت پیش خمدار از معنیش من معنی کنم حدیث رو، چون خود معنی حدیث مهمه. بعد از آنی که معنی حدیث روشن شد، اون وقت اشکالات رو میخونیم. حالا یه مقدار وقت داریم حدیث رو بخونیم. حدیث پنج باب هشت، صفحهش هم بگم دیگه احتیاطاً، 349 جلد ششم دیگه، خمس و زکات در جلد ششم وسائله، 349. محمد ابن حسن صفار عن احمد ابن محمد و عبدالله ابن محمد جمیعاً عن علی ابن مهزیار روایت معتبری است، از نظر سند بحثی نداره. قال کتب الیه ابو جعفر، کدام ابو جعفر؟ امام جواد، امام نهم سلام الله علیه. و قرأت انا کتابه. چی میگه من کتابش خوندم؟ اون راوی قبل از علی ابن مهزیار. علی ابن مهزیار میدونید وکیل بود، وکیل امام جواد سلام الله علیه بود، حضرت نامه بودی بشت. راوی هم، راوی قبلی هم میگه من اون کتاب رو هم خوندم. فی طریق مکه، در طریق مکه بودیم که من اون رو خوندم. قال ان الذي اوجبت في سنتي هذه، چیزی که من در این سنه واجب کردم و هیا و هذه سنت و اشرین و معته،
اون مکتوب
ابتدای روایت داره انعیم
مزیار قال
کتبه الیه
ابو جعفر،
وقت جمعی نمیشه به
خود علی ابن مزیار برده
چرا؟ چه
نمیتونی؟ قال کتبه، یعنی قال علی ابن
مزیار، ما میگیم، ما میگیم، میگیم قال کتبه الیه، میگیم قرعتون زاویه قبلیه، زاویه قبلیه، قرعتون زاویه قبلیه، کتبه
چهار، چهار باب هشت قرینه است. بعد این چه، اون شخصی بوده که مکاتبه داشته هم با امام
هادی، اون یه روایت دیگه است، اون روایت دیگه است، اون روایت دیگه. حالا این در بحث ما تاثیر نداره، حالا علی ابن محمد هم نوشته باشد اون تاثیر برای ما نداره. روایت، روایت است که علی ابن مهزیار نگاه کرده، علی ابن مهزیار در جریان بوده، روایت صحیح سنده. مراد این است که این سنه 220 مهمه، برای این است که سنه 218 مأمون از دنیا رفت و معتصم عباسی جانشین مأمون شد و امام جواد رو دستور داد آوردن برای بغداد. معلوم میشه امام تازه به بغداد وارد شده بوده، شرایط هم شرایط خاصی بوده، ضرورت هایی در کار بوده. من میخوام بگم با توجه به این که یک وضع جدیدی در وضع امام علیه السلام پیدا شده بوده و امام هم میگه من یه شرایط خاصی بیش آمده که این خمس رو امسال واجب میکنم، سالای دیگه واجب نیست، امسال رو بالخصوص این خمس رو واجب میکنم. ان الذي اوجبت، اوجبت فی سنتی هذه و هذه سنت و اشرین و معتین، فقط فقط امسال. لمعنا من المعانی اکره تفسیر المعنا کله خوفا من الانتشار، یه علتی پیدا شده که من نمیتونم همش رو شرح بدم، میترسم منتشر بشه. یه چیز تقیه بوده دیگه، نیازی به مال بوده برای تقویت بنیه شیعه، امام هم نمیتوانسته اینو بگه. و سأفسر لک بعضه ان شاء الله، من یه مقدارش رو برات تفسیر میکنم. بعد میفرماید ان موالی اسال الله صلاحهم، دوستان من که خدا حفظشون کنه، او بعضهم، نه همه دوستان، بعضیاشون، قصروا فی ما یجب علیهم، واجبشون انجام ندادن. چی برشون واجب بود؟ خمس بود، خمس رو کوتاهی کردن. فعلم تو ذالک، من با خبر شدم، فاحببت ان اطهرهم و ازکیهم. امام میگه من اینو قرار دادم برای اینکه اینها بدهکاریایی دارن احتمالاً و من میخوام تطهیرشون بکنم. بما فعلت من امر خمس فی عام هذا، به خاطر دستوری که در امر خمس امسال میدم. حدیث مفصل، وقت تمام شد، بقیهش انشاءالله فردا